أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله که طاعت و عبادات جمیع مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و ان شاء الله که ما رو در زمره صائمین و قائمین بنویسند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله صل على محمد و آل. خب عرض شد که ما بیایم روایت های این بابی که شیخ عباس آوردن رو، یعنی ابواب صوم شهر رمضان و فضل شهر رمضان که در جلد 93 نقل شده صفحه 337 رو، بیایم تقریبا 64 تا روایت بیایم مرور کنیم و در این ماه از برکت این روایات استفاده کنیم. عرض شد که باب 46 اگر از روی بهار الانوار نگاه میکنید، جلد 93 باب 46 اومده. این قسمتی که آشق عباس تقریبا 5 روایت ازش نقل کردند، بله 5 روایت نقل کردند، در بهار 64 روایت که روایت اولش رو خوندیم برای مجالس شیخ مفید بود، خونده شد که روایت مبسوطی هم بود، البته شیخ عباس مختصر آورده بودن. روایت دومش برای کتاب کشف القمه هست که این رو هم بخونیم. کشف القمه برای علی ابن عیسای اربلیه این کتاب، و کشف القمه فی معرفت الائمه هست اسم کتاب، برای قرن هفتم و از کتاب هاییست که خلاصه ایشون در فضائل اهل بیت نوشتن. اون دوره ها دوره بود که میخواستن جلوی غالیان بیستن و بیشتر از منابع اهل سنت استفاده کردن. علی ابن عیسای اربلی هم برای همین اربیل عراق بوده، یعنی اربیل یا اربل میگفتن. روایتی که اینجا وارد شده فهمد که بلا من فارسیشو میخونم دیگه، که خداوند سوال میکنه که چرا خداوند روزه رو واجب کرده؟ عرض میشه که میفهمد حضرت که همون روزه رو واجب کرده برای اینکه ثروتمند گرسنگی رو لمس کنه تا با فقیر مهربانی و دلسوزی بکنه. این وارد شده، این کتبت الی ابی محمد الحسن، یعنی از امام حسن عسکری نه سوال میشه و حضرت اینجوری جواب میدن. حسن ابن علی ابن محمد ابن رضا که حسن عسکری است. روایت سوم مثلا اینجا چی شد؟ اینجا بس فرض الله تعالی الصوم لیجد الغنی مثل جوع رو ولی یحنو علی الفقیر، این که با فقیر با حنوف و مهربانی و عطوفت رفتار بکنه و گشنگی رو لمس بکنه. این یکی از فلسفه هاییست که برای روزه نقل شده. باز ایاتون باشه در اون روایتی که پیغمبر در خطبه آخرین روز ماه شعبان ایراد فرمودن، اونجا گفتن برای اینکه یاد آتش و گرسنگی روز قیامت بیفته. اینم بازی که دیگه از فلسفه هاییست که برای روزه ماه مبارک رمضان گفتم. روایت سوم خوندیم. روایت چهارم میفهمد که از دعوات راوندیه که خدا ان الله تعالی اختار من اللیالی لیلة القدر، از شبها خدا شب قدر رو انتخاب کرد، این رو فضیلت داد، و از شهور هم شهر رمضان رو. بعد میگن فشهر رمضان یکفر ما بین و بین شهر رمضان، خدا اینجوری قرار داد که از این شهر رمضان تا رمضان، اینجا میگه شهر رمضان بین دو تا شهر رمضان، که چون بحث یکفر اومده به نظر میرسه که شهر رمضان قبلی تا این شهر رمضان باشه، که خدا اینجوری قرار داد که وقتی شما در ماه رمضان قرار میگیری تا ماه رمضان قبلیت رو خدا بخشیده و گناهانت رو پاک کرده. این به نظر میاد که این زداییدن معصیت رو خدا قرار داده. به نظر نمیاد که مثلا از این ماه رمضان تا ماه رمضان بعد باشه، چون نسبت به گناه آینده که ما یکفر رو نمیشه اینجا چیز کرد. حالا مگه بحث بشه که یکفر متقدم من زمان متأخر اونجا چیه، که حالا یه بحث دیگه در جای خودش بحث کلامی میشه که اصلا آیا شارع گناه آیندهی که انجام ندادی هم میبخشه یا نه، یا اثرش رو از بین میبره، و حالا بحثایی که اینجا در جای خودش داره. روایت بعدی که روایت پنجم هست، یکی مقدار مفصله، میگه که از امام صادق یونس ابن عمار نقل میکنه که حضرت فرمودن هر کس یه روز از ماه روزه ماه رمضان رو بخوره ایمان از وجودش میره. این اینقدر روزه ماه رمضان اهمیت داره که کسی که یه روز از این روز رو بخوره و اومد که ایمان رو از او میبره. بعد عرض میشود که بعد امام صادق علیه السلام میان شروع میکنن از رسول اکرم صلوات الله سلام علیه اون خطبه رو نقل کردن که حالا خوندیم دیگه. ما اون قسمتی که رسول خدا فرمودن که ماه رمضان ماه خداست، ماهی که خدا نیکی رو دوچندان میکنه، بدی رو از بین میبره، ماه برکت و رحمت و مغفرت، که خوندیم اینجا رو کاری نداریم تا بیان جلوتر. بعد علی ابن فضال از پدرشون از امام رضا علیه السلام نقل میکنن که نیکی ها در ماه رمضان قبول میشه، بدی ها آمرزیده میشه. کسی که در این ماه آیه بخونه مثل کسی است که ختم قرآن کرده، کسی که در این ماه به روی برادر مؤمنش بخنده روز قیامت او رو ملاقات نمی‌کنه جز اینکه به روی وی می‌خنده، بهش مژده بهشت میده. همون بحث حسن خلقی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو اون خطبه فرمودن که این ماه خلاصه یکی از کارهای ارزشمندش این است که حسن خلق داشته باشی، به دیگران سبک بگیری تا خدا هم به تو سبک بگیره در قیامت، روزی که انسان ها ایستادن در مقابل خدا و بازخواست میشن خدا هم به تو سبک میگیره، صله رحم بکنی، اینایی که این مفاهیمی که دیروز عرض شد و مرور کردی. بعد حالا این دوباره این نکته ها رو میگن تا به آخرش میرسه. آخرش حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت علی علیه السلام فرمودن، یعنی امام صادق مستقیما از امیرالمومنین نقل میکنن که روزه ماه صبر یعنی ماه رمضان و روزه سه روز در هر ماه اندوه قلبو میبره. اینم از اون نکته هایی که به نظر من خیلی خوب روش کار بشه، بازم تو بحث سبک زندگیه که این کاری که انجام میده این روزه صیام و شهر صبر، صیام و ثلاثة ایام فی کل شهر یذهب بلا بلا صدر، صدر و سینه انسان گاهی اندوه میشینه، گاهی غم میشینه، حالا علتهای مختلف داره، من به علتاش کار ندارم، این است که بالاخره من به اینجا منجر میشم که اندوه بر قلب من میشینه. حضرت میفرماید که صیام سه روز هر ماه و صیام ماه رمضان این اندوه رو برمی‌داره. بعد از اشاره میکنه به این آیه که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کی یه حسنه بیاره خدا 10 برابر میکنه. فهمید که یعنی شما 3 ماه از هر روز رو بگیری که نه 30 روز رو گرفتی، چون ضرب در 10 میشه، پس که نه کل اون ماه رو روزه بودی. و کسی هم که، حالا من نتیجهی که من میگیرم این است، کسی که در یک ماه هم روزه دار باشه چیه؟ خدا اندوه رو از سینش میبره. که به نظرم خوبه تو بحث سبک زندگی اینا روش یک مروری بشه که اگر کسی واقعا دچار اندوه میشه، یکی از درمانهاش این استش که روزه بگیره. یعنی 3 روز در هر ماه رو روزه بگیره، این غم و اندوهش مرتفع میشه. روایت بعدی که در دعایم الاسلام اومده، که دعایم الاسلام برای قاضی نعمانه، ان جعفر ابن محمد نقل شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده، که حضرت فهمان که وقتی ماه رمضان فرا می رسید به فرزندانشون می فرمودن که تا آخرین حدی که می تونید تلاش بکنید که در این ماه روزی ها تقسیم می شه، مدت های عمر مقرر می شه، نام حج کنندگان نوشته می شه. این دعای معروفی هم که الله مرزقنا حج بیت الحرام که در ماه رمضان وارد شده، شاید ناظر به همین باشه که در این ماه اینا نوشته میشه، حجی که قراره بری برای شما ثبت میشه. در این ماه یک شبی هست که منظورم شب قدره، که عملش برتر از 1000 ماهه. بعد شروع میکنم دوباره روایتی که رسول اکرم در روز آخر شعبان فرمودن رو اینجا حضرت بهش اشاره میکنن، که باز این رد میکنیم چون مرور شد. بعد میگن که در این ماه 4 خصلت رو زیاد انجام بدید، 2 خصلت که به وسیله اون خدا خوشنود میشه، 2 خصلت هم که خود ازش بی نیاز نیستید، خود انسان. 2 خصلتی که خدا خوشنود میشه چیه؟ شهادت به این که جز خدا معبودی نیست، و اینکه ازش آمرزش گناهان رو بخواهید. این دوتاست. حالا این که شهادت لا اله الا الله رو به چه معنیه؟ ببینید این یک معنی لسانی داره که انسان بیاد بگه که هیچ معبودی جز خدا نیست. یک معنی در عمل هم داره، مثل مقام بسم الله. مقام بسم الله چیه؟ شما میگی بسم الله، میگه هر کاری میکنی بسم الله بگو، و اگر این کار انجام ندی ابتره. این بسم الله گفتن یک مقام به این معنی که من رو تو وادی میندازه که خدا رو مسبب هر کار میبینم، نه قدرت خودم رو، نه فکر خودم رو، نه قدم خودم رو، نه قلم خودم رو، نه بیان خودم رو، خدا رو در پس همه اینها میبینم. میشه مقام بسم الله، که فهمد که انسان تمرین کنه هر کاری انجام میده بسم الله بگه. این بسم الله گفتن انسان رو وارد وادی بسم الله میکنه، وارد وادی توحید میکنه، وارد وادی میکنه که فراموش نکنه که در پس هر اراده‌ای که انجام میده اراده الهی قرار داره. این لا اله الا الله که اینجا گفته میشه هم همینه، اینکه انسان عبودیت و مقام بندگی خدا رو به جایی برسه که در همه در ورای همه اعمالش ببینه. یکی میگه 2 خصلت انجام بدید، این یکیش بس لا اله الا الله به این معنیه که انسان در ورای هر کاری که انجام میده برای بندگی خدا باشه. اگر میخوره برای بندگی خدا باشه، اگر میخوابه برای بندگی خدا باشه، اگر حرف میزنه تو همین مسیر، اگر میخنده، اگر گریه میکنه، همه اینها بشه تو اون مقام عبودیت. و یکی هم این که انسان آمرزش گناهانش رو بخواد، این هم باز تو همون فضاست که انسان همیشه خودش رو در مقام افتقار ببینه و همیشه خودش رو در نسبت به حضرت حق مقصر بدونه، خودش رو تقصیر کار بدونه، برای این تقصیر و کوتاهی کردن عذرخواهی بکنه. این آمرزشی که از خدا میخواد در این مقام هست. یکی وادی اولیش آمرزش در مقابل گناهان و معاصیه. اگر انسان هرچقدر که بالاتر میره مقام اولیای خدا که برسه، این هستش که اونها اصلا عبادتشون هم کوتاهی در مقابل خدا میبینن، چون میگن اونجوری که باید به معرفت تو میرسیدیم نرسیدیم، پس عبادتی که میکنیم در حد شناخت تو نیست. حالا اینا در جای خودش. اون دوز خسده که میگه شما ازش بی نیاز نیستین چیه؟ این که در این ماه بهشت رو از خدا بخوایم و از آتش دوزخ پناه ببریم. این بشه چهار تا کار. یکی این که انسان به مقام عبودیت رو بهش لحاظ بکنه، آمرزش گناهان رو بخواد، و یکی بهشت خدا رو بخواد و از دوزخش پناه ببره خدا، که از غضب خدا پناه ببره به رحمت خدا. بعد از ایشون نقل میشه که بالای منبر رفتن، از امام صادق علیه السلام بالای منبر رفتن و فرمودن آمین، سپس فرمودن این مردم، جبرئیل از من استقبال کرد و گفت ای محمد، هر کس ماه رمضان رو درک بکنه و آمرزیده نشه و بمیره، خدا او رو از رحمتش دور کرده. بگو آمین. پس گفتم آمین. بعد فهمد که دوباره حضرت ادامه میدن که کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشه تا ماه رمضان آینده هم آمرزیده نمیشه، مگر اینکه در عرفه حاضر بشه. بعد دوباره این ادامهش این رو میگن که از امام علی نقل میکنن که حضرت فرمودن روزه ماه رمضان چیه؟ جنت من النار، سپره و مانع در مقابل آتشه. روایت هفتم که از کتاب نوادره، اینجا هم میفرماید که عبدالله ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه که وقتی شب اول ماه رمضان فرا میرسه، خداوند به هفت فرشتش، یعنی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کوکیائیل و شمشائیل و اسماعیل و دردیائیل علیهم السلام، امر میکنه که این هر کدوم از این فرشتگان هم پرچمی از نور و 70,000 فرشته دارن. امر میکنه که این جبرئیل از که در آسمان هفتم این پرچم رو زده و این پرچم روش نوشته، این پرچمی که از نور هست، نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد میگه که خوشا به حالان دست از امت محمد که در هنگام سحر با گریه خدا رو میخوانند، اونها کسایی هستند که در روز قیامت در امانند. و در دست کوکائیل هم پرچم از نور که در آسمان چهارمه، باز همین جمله لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته، اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد میگه خوشا به حال امت ایشان که در روز صدقه میدن، در شب با دعا و استغفار شب زنداری میکنن. بعد در دست شمشائیل پرچمی از نوره، در آسمان سومه، باز همین عبارت رو نوشته. بعد میگن که خوشا به حال امت ایشان که روزه سپر و مانع از آتش دوزخ میشه. بعد در دست اسماعیل پرچمی از نوره، در آسمان دومه، باز با همین عبارت که میگن روز قیامت مانند برق جهنده از پل صراط عبور میکنن این امت. در دست دردیائیل هم پرچم از نوره که در آسمان دنیاست، یعنی این فرشته دیگه تو آسمان دنیاست، این آسمانیست که ما بالا سرمون ببینیم، و زینا سماء دنیا به مسابیح که آیه قرآنه. این آسمان دنیا که آسمان اول حساب میشه دیگه، که بازم این جمله لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، روش نوشته شده. بعد میگه سلام و درود بر شما ای امت رسول، به نعمت همیشگی و ماندن در جوار خدا و در جوار حضرت و در جوار فرشتگان رو این فرشته مژده میده، که اینم باز از برکات ماه مبارک رمضان که در شب اول این اتفاق میفته. صدای من رو دارین؟ الو صدای من قطع شد یا نه؟
بله، صدا هست.
خب حالا یه وقت گذشت توجه به 20 دقیقه صحبت بکنیم. پس ما تا سر روایت هشتم رو مرور کردیم که حالا